اینکه سامانه ثبت احوال ما به سامانه ثبت اسناد ما وصل نیست. آقای ثبت احوال میگه من مال خودمه نمیدم. اداره پست میگه کد پستی مال خودمه نمیدم.
هرچند آمارها نشون میده تخلف در حوزه رفع سوء اثر چک‌های برگشتی طی یک دهه اخیر روند نزولی داشته، اما این کلاهبرداری‌ها همچنان و با شگردهای نوین‌تر ادامه داره. آقای نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌های خصوصی کشور:
برای رفع سوء اثر کردن از هر فقره چکی که شما برگشت می‌خوره یه سری موارد پیشبینی کردن که اولیش واردش کسی مبلغ چک یا واردش پرداختی چک، دوم ارائه لاشه چک به. یکی از این موارد هم که رفع سوء اثر میکنه ارائه رضایتنامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی. حالا اگر به طریق دیگری یا این قانون رو دور میزن یا اجرا نمیکنن، هر بخشی مسئول یکی از یک قسمتی مسئول اون اداره است که مثلا فسق و رعایت مقررات نکرده، یا دفترخونه است، یا اینکه بانک اعتبار سنجی لازم نکرده، و باید همه اینا به آسیب شناسی بشه برای هر کدوم یه تدبیر اندیشته بشه که جلوگیری کنه از دادن دست چک به افراد فاقد صلاحیت.
برخورد مراکز امنیتی و انتظامی با این دست از سوجویان که به راحتی در هر جایی حضور دارن و فعالیت مجرمانه خودشون رو تبلیغ میکنن یه طرف قضیه است، و اجرای کامل قانون جامعه چک از سوی بانک مرکزی هم موضوعی که باید به صورت دقیق اجرایی بشه. شاید این روش ها بتونه مانعی برای فعالیت سودجویان شبکه‌ای رفع سوء اثر چک های بانکی باشه.
گزارشی بود در مورد اقدامات غیر قانونی برای رفع سوء اثر چک. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز هست 3610.
این پیک بامدادی است.
مسئولان آب و فاضلاب میگن استخرها و فضای سبز خانه‌های مناطق شمالی تهران یکی از مهمترین مصرف کنندگان آب یارانه‌ای‌اند. به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران، برخی مناطق تهران از آب چاه استفاده می‌کنند که البته کاملا بهداشتی است، ولی به علت عدم امکان حفر چاه، مناطق 1 تا 3 تهران از آب سد که بهترین کیفیت رو داره استفاده می‌کنند. به گفته این مسئول، مشترکان این منطقه بخش قابل توجهی از آب رو روانه فضای سبز منازل یا استخرهای خود می کنند که تاکنون اقدامی برای جلوگیری از این سوء استفاده صورت نگرفته.
بعد از چند سال تقریبا پربارش، امسال در بارش‌های حداقل در پاییز اتفاق قابل توجهی شاهد نخواهیم بود. موضوعی که میتواند دوباره چالش آب را به ویژه با حضور مستمر کرونا در شهرهایی مثل پایتخت که مصرفی 2 برابر میانگین ایران دارند تشدید کند. آقای ضیاییان، مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی:
برای فصل پاییز این هستش که بارش‌ها عمدتاً در اغلب مناطق کشور دیرتر از موعد مقرر شروع بشه و در مجموع بارش پاییزه کمتر از بارش نرمال در فصل پاییز باشه.
آلودگی هوا و شلوغی جمعیت طبیعی است که بخشی از مصرف آب را به خود اختصاص دهد، اما همه‌اش به این موضوع خلاصه نمی‌شود. در این چند روز اخیر دوباره نام استخرهای مناطق مرفه تهران مقصران مصرف بالای آب دانسته شدند.
حدود 20% مصرف آب شرب کل کشور فقط مخصوص شهر تهران، که این یه مقدار غیر طبیعی.
برخی آمارها به استناد یارانه 2000 تومانی هر متر مکعب آب، میزان یارانه اختصاص یافته 600,000 متر مکعب آب مصرفی مناطق مرفه را روزانه 122 میلیارد تومان تخمین میزند. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران به پیک بامدادی میگوید استخرهای مناطق 1 تا 3 با کیفیت ترین آب را در داخل استخرهای خود میریزند، چرا که آب این مناطق از سطح تامین میشود.
شما میدید شهر تهران یکی از با کیفیت ترین آبهای دنیاست، علاوه خصوص در مناطق بالا شهر.
و اینکه میفرمایید کیفیت بالا شهر بهتره، مگه کیفیت آب در مناطق تهران فرق داره؟
اینکه مناطق شمالی تهران از آب سد استفاده میکردن، دلیلش این بود که در مناطق شمالی تهران امکان زدن چاه وجود نداشت.
و اگه تصفیه آب چاه در مناطق دیگه تصفیه میشه احتمالاً؟
بله. خب بله، بعد نه اصلا علاوه بر این در جنوب تهران عمدتاً آبرفته، زمین جنوب تهران زمین آبرفتیه، یعنی زمین آب داره. زمین شمال تهران زمین سنگیه. شما الان در شمال تهران وقتی یه چاهی میزنی به مثلا عمق 40 متر میزنی به سنگ میخوری، در صورتی که مثلا در یه منطقه مثل یافت‌آباد تا عمق 350 متر هم به شما به سنگ چی نمیخوره، زمین آب بوده. خب قدیم عمده آب جنوب تهران از همین چاها تامین میشده. به مرور که خط انقلاب بالا مردم جمعیت مستقر شد، چون امکان زدن چاه نبود، عمدتاً آب اینا از سدها تامین میشده. بعدن که جمعیت رشد پیدا کرده، کم کم مناطق جنوبی تهران چاها به تامین میشده.
صاحبان استخر را میگویند آنها آب مصرفی استخر را از تانکرهای خریداری میکنند که از چاهای خارج از تهران تامین میشود، ولی پیگیریهای پیک بامدادی نشان داد بیشتر این تانکرها از همین تهران و حتی آب شرب تهیه میشود.
بعد هر موقع بخوای میتونید بیارید؟
باید یه روز قبلش با هم هماهنگ کنید، باید شب براتون بفرستم. یه روز قبلش هماهنگ کنید، ماشینو پر کنه بذاره شب براتون بیاره.
یعنی باهاشون ارتباط دارید، میتونید کار رو انجام بدید؟
بله دیگه، ما کارمون اینه دیگه، هر روز داریم آبگیری میکنیم.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران به پیک بامدادی میگوید استخر خانه های تهران حتی از تانکرها هم آب خریداری نمیکنند تا هزینه میلیونی برای آنها نیفتد، چرا که وقتی هزینه کل آب 170 هزار تومان می شود، انگیزه برای صاحب سخت در خرید آب از تانکرها نمی ماند.
حد اکثر مبلغی رو که برای پرمصرف ترین افراد در تهران دارن مصرف می کنن، حد اکثر فیشی که صادر میشه 170 تا 80 هزار تومان، بیشتر از این ما نداریم فیشی.
حتی اونهایی که استخراشون رو با آب شرب پر میکنن،
حتی اونایی که استخراشون
پر میکنن بالاتر از 170 تا 80 هزار تومان
نیست. کسی که داره 50 متر مکعب در ماه استفاده میکنه، این قطعاً داره استخر داره، چون اینقدر میتونه مصرف کنه. برای این خانواده حد اکثر 180 تا 190 هزار تومان پول آب میاد، بیشتر نمیاد. ما فیشی بالای 180 تا 190 هزار تومان در تهران نداریم. یه خانواده که ماهی 100 میلیون تومان درآمد داره، ماهی 200 هزار تومان 150 هزار تومان عددی نیست که بخواد دومش، ولی اگر همین رقم بشه 3 میلیون 4 میلیون، اون موقع تعیین کننده است.
طرح برق رایگان برای کم مصرف ها به شرطی که قصدش درآمدزایی از راه گران کردن تعرفه برای گروه های متوسط مصرفی نباشد، در روزهای اخیر برای مشترکان آب نیز پیشنهاد شده است. طرحی که کم مصرف ها تشویق، تعرفه مصارف متوسط ثابت و برای فوق مصرف ها نیز تعرفه به گونه جا به جا می شود که موقع پر کردن استخر چوب خط صرف اقتصادی هم مطرح خواهد شد.
شماره پیامک پیک بامدادی برای اعلام نظر شما هست 3610. روز خوش.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام على الحسین، السلام على الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام، السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء السلام على بني خادم الأنبياء السلام على بني سيد الأوصياء يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا
السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز. 8:40 از امروز چهارشنبه 9 مهر ماه 1399 و 12 صفر 1442 رو به اتفاق پشت سر گذاشتیم و خیلی متشکریم که در این صبح زیبای پاییزی در کنار ما در رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. عزیزان، 12 روز از ماه محرم گذشته، ماهی که سید الشهدا علیه السلام در اون برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر و دفع شر مستکبر دورانش قیام کرد. ما هم که محبت امام حسین علیه السلام و سایر ائمه معصومین علیه السلام رو در دلمون داریم، وظیفه‌مونه که نسبت به مستکبران دوران خودمون بی تفاوت نباشیم. همون مستکبرانی که این روزها به همه، حتی کودکان بی‌دفاع فلسطینی، ظلم می‌کنند. ما هم در رادیو معارف، در این رسانه دینی، همبستگی و همدردی خودمون رو با همه کودکان مظلوم، به ویژه کودکان بی‌دفاع فلسطینی، اعلام می‌کنیم. امروز از طرف دیگه روز جهانی ناشنوایان، این روز رو هم گرامی می‌داریم و خیلی متشکرم که امروز در کنار ما هستید و از این دریچه برنامه‌های رسانه ملی رو دنبال می‌فرمایید. به ساعت 8:42 رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. دعوت می‌کنم در ادامه برنامه‌های امروز رادیو معارف برنامه مستند پنجره رو بشنوید که اختصاص داره به سیره علمی و دینی آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی.
سید فقیه کلامش در جان و دل مردم نفوذ دارد. می‌داند که صداقت رفتار و درستی کلام و سلوک مسلمانیش باعث شده تا دل مردم همراهش باشد. سالهاست که مردم شهرهای مختلف پای مجلسش نشستند و جان به کلامش دادند. از همین کلام و ارتباط برای حفظ دین و جان مردم بهره می برد تا کلام بدندیشان و توطئه دشمنان دین فرصت ظهور پیدا نکند. آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
گاهی می رفتیم برای مهدی شهر که سنگ سر سابق و نزدیک سمنانه، اونجا که من می رفتم برای تبلیغ در ایام ماه صفر و اینا، اونجا یه موقعی به من اطلاع دادن که حاج آقا ما خود نیرو کم داریم در جبهه ها و اینا، اگر میشه شما یه محبت کنید جوانهایی را بفرستیدم. بنده اونجا یادم می که رفتم اونجا و رفتم روی تانک تو خیابون، تانک آوردن و بنده رفتم روی تانک بنا کردم سخنرانی کردن. عزیزانی که اونجا بودن، مؤمنین اونجا، خیلی به ما معتقد بودن، بسیار معتقد بودن. حتی به یک موقعی به من خبر دادن که اونجا هم یه عده گروه های مخالف آمده بودن و برای اینکه اینا یه خود مواد و اینجا پروبالی بگیرند و اینها، یک شب در منبر اعلان کردند که آقای فردا هیچ کس حق نداره دکانش واس کنه مگر اینکه من بیام براشون دکان رو واس کنم. این شب رو در منبر اعلام کردن در حسینی اعظم، جمعیت هم پر بود. آقا فردا صبحش که ما رفتیم دیدیم که تمام عزیزان مغازهاشون بستن و جلوی مغازهاشون نشستن. منم بهشون گفتم بفرمایید، تشکر از همشون تشکر کردم و شبش که رفتیم منبر، بعد گفتم که من برای خاطر این نکته میرم شما رو آزمایش کنم تا چه اندازه ما میتوانیم در اینجا برنامه اجرا کنیم یا نه. این نشان دهنده ای که شما انصافاً کمال محبت رو با ما کردید و اینا. وقت یه همچین ملتی که اونجا بودن رفتم روی تانگ و برایشون سخنرانی کردم. جوانان عزیز اینجا من 1000 نفر نیرو میخوام از جوانها که اینا بفیسم چه. رفتیم اونجا و سخنرانی کردیم، ما شاءالله جوانها ریختن بیش از اون حدی که میخواستیم، همه هی صدا زدن حاج آقا ما بخوام بیم ما بخوام بیم.
دوست دارد درسهایش را خودش کتابت کند. نتیجه این همت است که باعث شده 10 جلد از دروسی که سالها به طلاب گفته مجموعه چاپی ارزشمندی شوند که برای عالمان و مشتاقان در دسترس باشند. حاصل سالها درس و مطالعه البته بیش از این است. 10 تقریر و 100 نسخه صوتی که باقیات صالحات است و برای جانهای مشتاق کلام خدا موجود. آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
کل درسایی که در خارج میدیم همه رو خودم به قلم خودم نوشتم، چه در اصول چه در فقه، هر دور و همدلله الان مقدار زیادی چاپ شده، حدود الان 10 جلد هست که مال اصول نوشتیم، همدلله چاپ شده، در دست تمام روحانیون مراجع تقلید همه گرفتن، همه دارن. و 10 جلد هم در طهارت نوشتیم که در شرح شرایع است و مال صاحب جواهر از جواهر اینا، اینم 10 جلد، اینم چاپ شده، اینم دادیم به افراد شخصیت های بزرگی که از اینا روحانیون همه دارن. قسمت زیادی هم از صلات نوشتیم که اونم حدود 15 جلد متا 7 جلد چاپ شده، اینم 7 جلد 8 جلد دیگه شده. من به حمدالله درس و تدریس و نوشتات و اینا مقید بودم که همه درسای خودم رو خودم بنویسم، آقایون دیگه مقرر می‌نویسن خودشون نمی، ولی من تقید داشتم خودم بنویسم که در دسترس همه بزرگان قرار بگیره، چون میزان علمی انسان رو در نوشته‌های خود انسان بیشتر نظر داده میشه بزرگان. ولی زابنده نمیشه الانش هم که هنوز باز این سن سال بازم مشغول نوشتن هستم.
حجت الاسلام و المسلمین کشفی.
ایشون در موضوعات مختلف کتاب نوشته، فقط عالم فقیه و اصولی نیست، ایشون در علم عقاید هم کتاب داره. خطبه های توحیدی کتاب شریف نهج البلاغه رو ایشون شرح زده و کتابش موجوده. در علم رجال ایشون کتاب نوشته، مرحوم شیخ صدوق اسناد کتاب من لا یحضره الفقیه رو ایشون نیورده، در انتهای کتاب آورده، به نام مشیخه فقیه ذکر شده. حضرت آیت الله علوی کتابی دارن درباره مشیخه فقیه، اومدن مشیخه فقیه رو اولا بر اساس حروف تهجی درست کردن، یعنی حروف الفبا رو، چون مرحوم شیخ صدوق منظم نیورده از طبق حروف الفبا، اسامی رو نامنظم ذکر کرده. ایشون اومدن در این کتاب رجالشون مشیخه فقیه رو ذکر کردن بر اساس حروف الف با، و هر کدوم از اسناد رو بررسی کردن که آیا این سند شیخ صدوق صحیح هست یا صحیح نیست، معتبر هست یا معتبر نیست.
حجت الاسلام و المسلمین علم الهدا.
از کتابی که از ایشان منتشر شده است که نزدیک به 30 جلد فعلا و شاید بعد از این تا 50 جلد برود، می شود کتاب لعال الاصول، که من کاملا این 10 جلد اصولی این مرجع عالی مقام رو مرور کردم. مطالب بسیار قابل استفاده هست برای آیان طلاب و فضلا، و اگرچه خب ممکن است این مطالب در درس ها هم ارائه شده، ولی تألیف خود این مرجع بزرگوار هست و می تواند یک جامعی باشد برای اقوال دیگران. می دانید که الان تهیه کردن بعضی از مطالب از کتب قدما کار سختی است.
حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد.
ایشون الان 1 دوره اصول کاملشون رو نوشتن، خارج اصول رو، و چاپ شده، و فقه رو همینطور از ابتدای طهارت شروع کردن، جلدهای متعددی که بالغ بر، البته بیشتر از این مقدار رو نوشتن، ولی بالغ بر 10 جلد از فقه ایشون چاپ شده و الان هست و این کار بسیار مهمی است که انسان یک دوره اصول رو کامل از ابتدای مباحث اصول که مباحث الفاظ تا آخر تعادل و تراجیح این رو خارجش رو بگوید و چاپ بشه، اونم به صورت مبسوط، یعنی خلاصه نیست اصول ایشون مفصل. و همینطور فقه ایشون، دوره فقه ایشون هم یک دوره بسیار بسیار مفصلی هست. این مقداری که بنده در جریان هستم که دارن شرح میکنن و درس خارج ایشون هست، اون چی که درس خارج ایشونه داره چاپ میشه، شاید بالغ بر 50-60 جلد، شاید هم بیشتر، اجلادی که مربوط به فقه ایشون هست باشه.
حجت الاسلام و المسلمین، حسین زاده.
در کتاب کشف الغاشیه عن وجه الحاشیه در 16 سالگی عرض میکنم، این کتاب حالا دوستان طلبه آشنا هستن، منطق خود عباراتش حالا عربی هم که هست حاشیه، بخواد حتی فارسی هم که باشه کلماتی هست که اصطلاحات خاصیه، یک به قول اولا که آدم باید بفهمه متن رو بعد بر او حاشیه بزنه. لذا من خیلی تعجب کردم وقتی استاد ما تو سن 16 سالگی بر کتاب حاشیه ملا هادی سبزواری در علم منطق میاد یه حاشیه میزنه، ولی به شما بگو دو صفحه حاشیه زده. چون عرض کردم حاشیه فرع بر این است که ما یک به سلام متن رو قشنگ فهمیده باشیم، بعد بیایم نسبت به او یک حاشیه، یک نقدی، یک نظری بزن.
حجت الاسلام و المسلمین، کشفی.
یک عالم جامعی است، فقط فقه و اصول نیست، در عقاید، در رجال، در فلسفه هم ایشون صاحب نظره و صاحب سبکه و بالاخره تألیفاتی داشتن.
آیت الله العظما، سید محمد علی علوی گرگانی.
اولین کتاب ما معمول جامع المقدمات میگن، ما از اینجا شروع کردیم، بعد آمدیم سیوطی دست دادیم، منطق دست دادیم، هر مرحله بسیاری از مدرسین حوزه که الان هستن اینا هم شاگردان من بودن. درس مقدمات همجور مرحله مرحله آمدیم تا به شهر لومه رسیدیم، چندین سال هم شهر لومه داشتیم، بعد یواشوش به خارج که ما اسمش تعبیر کنیم خارج، اینایی که کتاب دیگه ندارن از بر درس میدن، صبح نمیش میگن خارج، دیگه آمدیم خارج و فقه و اصول همطور مشغول بودیم که الان هم مشغول هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین، نظری منفرد.
بیان شیوا و رسا و مطالب رو خوب بیان می کردن به گونه ای که تلامزه و شاگردان ایشون بهره لازم و کافی رو از بیان ایشون می بردن، عنایت داشتن درس رو شاگردان متوجه بشن با صبر و حوصله، احیانا اگر سوالی بود بعد از درس جلوس داشتن می نشستن و سوالات رو گوش میکردن.
حجت الاسلام و المسلمین، علم الهدا.
در همون زمانی که ایشان تدریس در مسجد اعظم داشتن، طلاب از محضر ایشان به حد وفور استفاده میکردن و درس پر جمعیت و بیان ایشان رو همه میدانند که در یک سطح علمی و ممتاز است.
حجت الاسلام و المسلمین، حسین زاده.
ایشون گاهی مطلبی که میفرمان بعد میگن که آها درست گفته. خب این خیلی توازن میخواد که در همچی جایگاهی باشی و از مثل منی مثلا صحت کلام خودش رو که ببینه نظر ما چیه، نظر ما رو بگی. دومی این که خیلی در جلسات استفتا اجازه به من همچون منی میداد که منم ابراز جهل بکنم، اینم خیلی نکته است، شاگرد پروری که دیگر از موارد.
حجت الاسلام و المسلمین، فاطمی.
من ندیدم که ایشون چه سر درس وقتی که بخوان اشکالی رو به مطلب استادی یا صاحب نظری بیان بکنند، ایشون با کمال احترام، کمال ادب این مطلب رو بیان میکنند و نسبت به بزرگان حوزه من ندیدم ایشون کلماتی رو به کار ببرن که مثلا نوعی کوچیک کردن باشه از بزرگان حوزه. گاهن میشد، من خودم اینجا خدمت آقا بودیم، می آمدن سوال مطلبی رو که مثلا راجع به بعضی از مسائل بود ایشون بیان فرمودن برید خدمت بزرگان حوزه، بزرگان از مراجع.
فقیه است، مرجع است، سید و مجتهد دین است، اما هیچ یک از اینها باعث دوریش از مردم نشده. در دفترش همیشه به روی مردم گشوده است. همیشه آماده پاسخگویی به مؤمنان است، بدون تشریفات و بدون دشواری. دفترش خانه امن مردمی است که می‌دانند هر لحظه به آنجا مراجعه کنند، مردی از سلاله پیامبر با لبخندی مهربان آنجا نشسته و حلال مشکلات آنهاست. حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی علوی گرگانی، فرزند آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
خیلی از اوقات افرادی تو همین قوم تشریف بردن وارد دفتر شدن، خب توجه نداشتن، آمدن مثلا گفتن آقا ما یه مسئله شرعی میخوایم، میگیم برید خدمت خود آقا، میگن مگر آقا تشریف داره، میگیم بله، نشستن نگاه میکنه تعجب میکنه، بعد میرن خدمت خود آقا سوال شرعیشون میپرسن و وقتی میان برن بیرون خوشحال هستن که میگن از خود مرجع توانستم من سوالمو بپرسم مستقیما، حتی الان تا اونجایی که امکان باشه جواب مسائل شرعی رو، چون یک خط خصوصی بر خود آجاها گذاشتن، کسی اگر سوال شرعی و مسئله شرعی داشته باشه میگیم از خود آجاها مستقیما بپرسید.
حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده.
وقتی میان اینجا ایشون هیچ ممانعتی نداره و همه را میبینه، حتی مگاهی اوقات ما به زعم خودمون میایم بریم ممانع بشیم، عرض میکنم که آجاها میگه نه اجازه بدید که خودشون بیاد. حتی من مثلا یکی از مواردی که به نظرم خیلی جالب بود، من همین اینجا نشسته بودم، دیدم یه آقای اومد نیم ساعت، بیشتر از نیم ساعت وقت آقا رو گرفتم، دیدم که دارن یه حرفای معمولی میزنن، بعد من به زعم خودم یه سوال آماده کردم که مثلا برم سوال بپرسم بین این آقا و حاج آقای خودمون فاصله بندازم، بعد به آقام گفتم آقا من اومدم اینجا نشستم که سوال کنیم بنده خدا، گفت نه خدای متعال صبرش هم به ما داده.
حجت الاسلام و المسلمین علم الهدا.
به دور از بعضی از تشریفات خیلی ساده و معمولا گرایش ایشان تایید نظام که خیلی قابل توجهه، و همچنین چون یه خصوصیتی در ایشان است که در بعضی از آقایان دیگه کمتره، و اون که ایشان هم سن و هم دوره و هم حجره با مقام معظم رهبری بودن و خیلی ایشان به حضرت آیت الله علوی التفات خاص دارن.
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی.
اون چیزی که ایشون رو ممتاز کرده در اخلاق، ممتاز کرده در، عرض کنم خدمتون که، ارتباطات عمومی، ادب ایشونه.
حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد.
در خانه ایشون باز هست، هم در ایام درسی ایشون با وجود این که درس دارن معمولا غروب ها بالخصوص منزلشون باز هست، اقامه جماعت میکنن، مردم میان رو در رو مینشینن، مطالبی که میخوان در خدمت ایشون مطرح میکنن و از وجود ایشون استفاده میکنن، و عالم باید اینطور باشه که اونچه که یافته و به دست آورده باید اینها رو منتقل بکنه.
حجت الاسلام و المسلمین قاضوی.
ایشون خیلی فروتن، خاضع، و در مقابل حتی ارباب رجوع معمولی که میان تو دفتر، زمانی که قبلا که پاشون درد نمیکرد، حتی بچه مثلا 13 14 ساله هم وارد دفتر میشدن بلند میشد جلو پاشون.
اکنون که به گذشته نگاه میکند، برکت تربیت عالمانه پدر و تشویق عالم زمان را در مسیر زندگیش ساری و جاری میبیند، چنان برکتی که اکنون خود او را منبع برکت و رونق احکام الهی و چشمه فیض علوم دینی کرده است. در فضای کشوری که آکنده به نور قرآن و رحمت ولایت است، سایه عالمانش همراه ما باشد.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. برنامه پنجره تقدیمتون شد، مروری بر سیره علمی و دینی آیت الله سید محمد علی علوی.